بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. روز حماسه نهم دی که هم روز بصیرت است، هم روز بیعت و هم روز نمایش ریزش ها و رویش ها در عرصه انقلاب. آیه ای که در تلیعه عرایزم قرائت کردم، در این آیه دستوره مبارکه مجادله آیه 13 ذات مقدس پروردگار دو نکته رو مشخص می کند: در خط راه برد آفرینی و جریان سازی برای مردم. نکته اول، وابستگی به دشمن و کارگزار جنایت دشمن قرار گرفتن است. مسیری که این خصوصیت رو برای نیروهای انقلابی باز می کند، این راه و مسیر رو ذات مقدس پروردگار در اول آیه مشخص کرده است: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. پیغمبر، نگاه کن به اون مردمی و کسانی که با قوم مغضوب خدا طرح دوستی و سازش ریختند. لا ما هم منكم ولا منهم. جریان عناد و دشمنی مغضوب خدا در جریان اجتماعی و در مسیر و مقصد حرکتی شما و اون کسانی که در خط سازش با اونها قرار گرفتن نیست. نه اونها از شمایان و نه از اون دسته‌ای هستند که دست سازش و دوستی به طرف قوم مغضوب پروردگار دراز کرده اند. در حالی که این خصوصیت رو این افراد دارند، خداوند متعال به نتیجه این وابستگی و دست دادن به جریان عناد و مغضوب خدا اشاره می کند: و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. نتیجه این دوستی و وابستگی با افراد مغضوب خدا این است که اینها به جایی میرسن که قسم دروغ میخورن در حالی که خودشون هم میدانن دروغ است. اگر ما جریان فتنه 88 رو بخواهیم در قالب یک متن کوتاه و یک عبارت خیلی مختصر مشخص کنیم، بخش اولش در این آیه شریفه است. افرادی که اینها کارگزار فتنه دشمن قرار گرفتن، در خط دوستی و وابستگی به جریان معاند استکباری مغضوب خدا در آمدن، کارشون به جایی رسید که یحلفون علی الکذب، اینها به دروغ ادعایی کردن و هم یعلمون، در حالی که می دانستن ادعای اینها دروغ است. خب در اینجا لازم هست امروز ما یک بازخوانی نسبت به جریان فتنه 88 داشته باشیم. اصلا اول وقت کسی که متوجه این فتنه شد و در حقیقت این واقعیت و جریان فتنه قبل از انتخابات به وسیله دشمنان پیریزی شده بود، اول کسی که متوجه شد و اول مغز نخبه‌ای که این واقعیت رو درک کرد، مقام معظم رهبری بودن. در آبان ماه سال 1387، درست چندین ماه مونده به انتخابات، در فرمایشات و سخنرانیشون مقام معظم رهبری فرمودن سیاسیون در زمین دشمن بازی نکنن، که چه ببرن و چه ببازن برد با دشمن است. این نکته رو مقام معظم رهبری در سخنرانی که به مناسبت 13 آبان در سال 87 داشتن اعلام کردند. در ایام نوروز مقام معظم رهبری به مشهد مشرف شدند. هنگام مراجعتشون بنده در سفر بودم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله طبسی اعلی الله مقامه الشریف، وقتی از سفر برگشتن ایشون فرمودن که مقام معظم رهبری در سر راه که تشریف می بردن به من یه سفارش کردن و نظرشون این بود این سفارش رو من به شما بگم، چون می دونستن که من در این وادی نیستم. فرمودن در این جریان انتخابات در مقام برخورد با هیچ شخص و هیچ جریانی اقدام نکنید و در صدد تخریب فردی قرار نگیرید، چون این انتخابات آبستن یک عوارض و حوادثی است، شما در این عوارض و حوادث نقش نداشته باشید. ایشون فرمودن این جمله رو که مقام معظم رهبری من گفتن، میدونستن که من در صدد دخالت در این جریان نیستم، به من فرمودن که به شما بگم. خب بر حسب توصیه مقام معظم رهبری هم در مسیر انتخابات ما هیچ گونه فعالیت سیاسی بر له یا بر علیه کسی نداشتیم، جز این که فقط در شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها از یه ستاد انتخاباتی یک کارناوالی توی بلوار وکیل‌آباد راه افتاده بود، دختر و پسر عیاشی می‌کردند، اینها مشغول اظهار سرور و شادی و حرکت‌های ناهنجار بودند. فردای اون روز که روز جمعه بود، بنده این عمل رو محکوم کردم بدون این که بگم به چه کسی منسوب است یا به کدام ستاد نسبت دارد. نفس این عمل هنجار شکن رو در شب شام غریبان حضرت زهرا علیها السلام که دل مسلمان ها و شیعه ها رو جریح دار کرده بود، نفس حرکت محکوم شد، اما در صدد تخریب یا حتی در صدد نسبت دادن این حرکت ناهنجار به کسی بر نیامدم. تا اینکه مسیر انتخابات نزدیک شد، در جریان اصلاحات قرار بر این بود که بین دو نفر، جناب آقای خاتمی و جناب آقای میرحسین موسوی، هر کدام اینها کاندید شدن، او دیگری به نفع او کنار برود. ابتداءً آقای خاتمی کاندید شد. خب بر حسب قراری که داشتن، قرار شد آقای میرحسین موسوی کنار برود، ولی ایشون یه مصاحبه کرد با لوموند فرانسه. در اون مصاحبهش خبرنگار از ایشون سوال کرد از نظر شما رئیس جمهور آینده در ایران باید چه اقداماتی بکند و چه برنامه هایی داشته باشد. ایشون یه فهرست و لیستی از برنامه ها و اقدامات لازمه رئیس جمهور آینده ارائه دادن. خبرنگار به ایشون گفت خب این برنامه هایی که شما میگید، رئیس جمهور در این کشور شخص اول که نیست، شخص اول رهبر هست و بسیاری از این برنامه ها در حوزه رهبری است، نه در حوزه ریاست جمهوری. چطور شما اینها رو وظایف و برنامه رئیس جمهور معرفی میکنید؟ ایشون جواب داد که اگر یک رئیس جمهور با قدرت در این کشور بیاد، مردم رو به وسط خیابان ها می آورد و مردم رهبر رو مجبور میکنن در وظایف اصل 110 قانون اساسی محدود بماند. این مصاحبه رو که ایشون با لومون کرد، وقتی که بعضی جریانهای سیاسی متوجه شدن دقیقاً ایشون از الان در صدد تعارض با رهبری و ولایت است، اینها اومدن و ایشون رو مجبور کردن برخلاف قرار اولیه، با اینکه آقای خاتمی کاندید شده بود، ایشون کاندید بشه. با اجبار و تحمیل اونها ایشون کاندید شد. آقای خاتمی چشمشو باز کرد، دید پشت سرش جز جبهه مشارکت کس دیگری نیست. مجاهدین انقلاب، کارگزاران، تمام شعوب اصلاحات رفتن به سراغ آقای میرحسین موسوی به خاطر همسویی با او در تعارض با رهبری. لذا ایشون مجبور شد او منصرف بشود و به نفع میرحسین موسوی کنار برود. این مصاحبه هم در داخل زمینه ایجاد کرد برای کارگزاری فتنه، هم در خارج به اونها جرأت داد و اعلام شد بر این که موقعیت اجرای فتنه براندازی همین الان در این موقعیت انتخابات است. یعنی در داخل جریان‌هایی که با رهبری و ولایت زاویه داشتند تا مرز تعارض حاضر بودند پیش برند، اینها به ایشون ملحق شدند. در خارج هم جریان‌های ضد انقلاب خارج نشین و هم استکبار نابکار و انگلیس حیله باز و اون جریان‌هایی که اصل طراح فتنه براندازی بودن، اون هم دیدن موقعیت الان مناسبه. طرح فتنه اونجا ریخته شد، یا اگر قبلا ریخته شده بود از اونجا بنای اجرا گذاشت. و این تعبیری که قرآن میگه و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، اینا دروغ به دروغ به دروغ قسم میخورن و به دروغ ادعا میکنن در حالی که خودشون میدانن که این مطلب دروغ است. دقیقا اشاره به رمز فتنه داشت که مسئله تقلب در انتخاباته. این رمز فتنه بود. یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، به دروغ قسم میخورن و میدانن، دقیقا این نکته بود که اینها
واقعیت رو میدانستند، تقلب در انتخابات رخ نداده، اما یحلفون علی الکذب، از این یحلفون علی الکذب فتنه شروع شد. در روز 24 خرداد، دو روز بعد از انتخابات، خب اون راهپیمایی از میدان انقلاب به طرف میدان آزادی شروع شد. سران فتنه جلو راهپیمایی بودند. وقتی که راهپیمایی رسید به چهارراه نواب، خود آقای میرحسین موسوی به عنوان اینکه اعلام کند مدیریت راهنمایی با او هست، رفت بالای وانت ایستاد، هم شعارها رو مدیریت میکرد، هم حرکت مردم رو مدیریت میکرد، در حالی که راهپیمایی غیر قانونی بود و از وزارت کشور اذن و اجازه نداشت. و آخر این راهپیمایی به جایی رسید که وقتی جمعیت ریخت به مقابل بسیج خیابان آزادی، از داخل جمعیت تیراندازی به طرف داخل بسیج شروع شد. در این برخوردها و زد و خوردها یه چند نفر، حتی یه جوان بیگناه، بالای پشت بام منزلشون تیر به او اصابت کرد و عده‌ای در این جریان کشته شدند و بعضی هم به شهادت رسیدن. آخر راهپیمایی که به میدان آزادی رسید و جمعیت به خیابانهای اطراف پراکنده شدند، اتوبوس‌ها را آتش زدند، دکاکین را آتش زدند، صدها ناهنجاری انجام دادند. هم راهپیمایی غیر قانونی بود، سران فتنه خودشون با کمال رسمیت جلو راهپیمایی بودن، مدیریت راهپیمایی رو هم شخص آقای میرحسین به دست گرفت، بالای وانت مدیریت میکرد. از او به بعد تا 25 بهمن سال 88، 17 مورد راهپیمایی ساختار شکن و تجمع ساختار شکن به وسیله عناصر ضد انقلاب و استکباری در تهران راه افتاد. راهپیمایی در روز قدس که اینها مجب جمع راهپیمایان روز قدس ملحق شدند و در روز ماه مبارک رمضان در بلوار کشاورز پشت دانشگاه اینها آب خوردن، از جلوی سوپری که رد می شدن ظرفهای آب معدنی رو اینها برداشتن، سر کشیدن، تظاهر به روز خاری در روز قدس انجام دادن. در 16 آذر اون سال باز همین تظاهرات بر وارد دانشگاه تهران شد. در دانشگاه تهران عکس امام رو پاره کردن و دنبال او راهپیمایی های دیگه، تا قصه رسید به روز عاشورا که هنجار شکنی این افراد به جایی رسید که دیگه از مسئله جمهوری ایرانی نقض لبنان تجاوز کرد، اهانت به سید الشهدا علیه السلام، آتش زدن عزاخانه امام حسین و ایستگاه صلواتی، سنگ زدن به در و شیشه عزاخانه امام حسین و هتک حرمت ابی عبدالله در روز عاشورا انجام گرفت که این هتک حرمت دیگه برای مردم ولایی کشور قابل تحمل نبود و قضیه به حماسه 9 دی و حضور جمعی مردم و چند میلیونی در سراسر کشور در صحنه انجامید. اقتضای حماسه 9 دی این بود که دیگه این حرکت به کلی به عنوان یه حرکت شکست خورده آرام بگیرد، ولی باز اینها از سر اصرار فرو ننشستند تا 25 بهمن که در مقابل حرکت مردمی و قیام ملی 22 بهمن مردم، اینها اعلام راهپیمایی کردند. هنجار شکنی در مقابله با انقلاب پیروز شده در 22 بهمن انجام دادن که طبیعتاً امنیت جامعه اقتضا می کرد ارتباط فتنه‌گران با خارج کشور به کلی قطع بشود و انقطاع این ارتباط جز با حصر خانگی برای رؤسای فتنه امکان نداشت و قضیه به اینجا انجامید. اینجا بنده خواهش می‌کنم توجه کنید، بعد شعار بدید، توجه فرمایید. در اینجا اونی که بنده می‌خوام نتیجه بگیرم این است که خب اینی که امروز یه عده بعد 8 سال پیدا شدن و دم از رفع حصر خانگی میزنن از این افراد، اولا حصر خانگی برای اینها یه نقطه مسئولیت و حفاظت تمام شده در چند سال، به الا اگر اینها در حصر خانگی نبودن حتما باید محاکمه میشدن. خب میگن آقا اینا خبر نداشتن که فتنه خارجیست. آقای میرحسین و آقای کروبی نمیدونستن تقلب در انتخابات رمز دیکته شده امریکایی و انگلیسی است که به اونها القا شده. اینا خبر نداشتن. بر فرضی که اینا خبر نداشتن، از روز انتخابات مگر راهپیمایی 24 خرداد رو اینا اعلام نکردن؟ و مگر این راهپیمایی غیرقانونی نبود؟ در این راهپیمایی عده‌ای کشته شدن، خونها ریخته شد در این راهپیمایی، و مسئول تمام این راهپیمایی مسئولیت رو شخص آقای موسوی به عهده گرفت که رفت بالای وانت و مدیریت میکرد راهپیمایی رو. در راهپیمایی که او مدیریت میکرد و سران فتنه جلو راهپیمایی به رسمیت شناخته بودن، در این راهپیمایی خون انسانها ریخته شد، در این راهپیمایی اموال مردم با آتش کشیده شده بود، حیثیت مردم بر باد رفت، حد که به ملت شد. آیا یه محاکمه ندارد؟ ای دادگاه ندارد؟ یعنی از اون روز به بعد تا روز 25 بهمن اینها 17 بیانیه آقای موسوی و آقای کروبی دادن در تأیید هر حرکتی که بر ضد نظام و بر ضد انقلاب انجام گرفت. اینا نمی‌دونستن فتنه خارجیه، اما بعد از این حرکت‌هایی که صورت گرفت که شعار دادن جمهوری ایرانی، شعار دادن نه غزه نه لبنان، در روز ماه رمضان اینها روزه خوردن و تجاهر به فسق کردن، در دانشگاه تهران عکس امام رو پاره کردن، اینها مگر اینها رو نمیدیدن، اینها رو نمیشنیدن؟ و در برابر هر حرکتی اینا یه بیانیه دادن و این حرکتها رو تأیید کردن، یعنی پاره کردن عکس امام رو تأیید کردن، نغزه نلبنان گفتن رو تأیید کردن، 17 بیانیه دادن. این حرکت هایی که اگر 17 از 17 هم بیشتر بوده اینا انجام دادن بر ضد نظام، بر ضد انقلاب، که هر حرکتی اگر در یک دادگاه صالح بررسی بشود اعدام برای مؤسس اون حرکت و همراه اون حرکت قطعی صادر می شود با مبانی و استدلال. ببین عزیزان، مسئله شعار نیست، مسئله احساسات نیست، مسئله واقعیته. این کاری که انجام گرفته، اینا در کدام دادگاهی هست که عفو بشن؟ در کدام دادگاهی است که یک کیفری کمتر از اعدام برای اینها که این کارا رو انجام دادن و این کارا رو تأیید کردن کسی قائل بشه؟ مسئله اونی که شورای عالی امنیت تصویب کرد و دادستان کشور اعلام کرد حصر خانگی برای اینا یه مسئولیته، یه حفاظته، لذا با دادگاه برن اعلام بشن. در یه نشستی که بعضی از این طرفداران فتنه و فتنگرها با خود مقام معظم رهبری داشتن، در این نشست اینها به مقام معظم رهبری فرمودن که خب اجازه بدید این حصر برطرف بشه، اینا محاکمه بشن و دادگاه بشن. مقام معظم رهبری فرمودن اگر اینا رو محاکمه کنن و دادگاه تشکیل بدن، نتیجه دادگاه چیزی خواهد شد که شما از امروزی که از حصر اینا ناراحتید اون روز ناراحت‌تر خواهید شد. یعنی نتیجه دادگاه اعدامه. این همه جنایت، یه قاچاق فروش آقا 2 کیلو تریاک ازش میگیرن اعدامش میکنن، یعنی آدم کشی، اونم در جریان یه حرکت سیاسی، یه کشتار مردم مظلوم، یه آتش زدنها، اینا اعدام ندارد. و بعدم 17 بیانیه که در همه بیانیه ها حرکت‌های هنجارشکن ضد انقلاب دشمن رو تأیید کردن. یعنی کیه که نفهمه افرادی که راه افتادن با قیافه‌های ناهنجار تو خیابون میگن جمهوری ایرانی، اینا وابسته دشمنن؟ مگر توییتر فعال نبود،؟ مگر این سایدها و فضاهای مجازی رو اینا خودشون، این آقایونی که ادعا داشتن میخوان رئیس جمهور بشن، این مملکت رو اداره کنن، مگر اینا واقف نبودن به مسائلی که در فضای مجازی میگذشت و پیامهایی که وزیر خارجه امریکا بهشون پیام میداد، رئیس جمهور امریکا پیام میداد و نخست وزیر انگلیس پیام میداد، صدر اعظم آلمان پیام میداد؟ مگر این پیامها که در فضای مجازی پخش میشد، خود اینایی که ادعا داشتن باید رئیس جمهور مملکت باشن، اینا متوجه نبودن. اینا متوجه بودن، پس این حرکت‌ها رو میدونستن. 17 بیانیه دادن، این حرکت‌ها رو تایید کردن. خب 17 بیانیه باید محاکمه بشه، 17 بیانیه باید تو دادگاه، غیر از اون آدم کشی‌ها، غیر خون‌هایی که ریخته شده در یه راهپیمایی که شخص این آقا مدیریت رو به گردن گرفت و سران فتنه جلویش بودن. خب این پس الان ای که یه عده را بیفتن تو این مملکت و بگن ما وعده میدیم حتما رفع حصر کنیم و چنین و چنان وارد، از مگه این مملکت بی صاحبه؟ مگه این مملکت قضا ندارد؟ مگر دادگاه ندارد؟ مگر ما در بستر انقلاب و نظام مسئول خون به ناحق ریخته یک انسان مظلوم کشته شده و شهید شده نیستیم؟ مگر حیثیت انقلابی که این همه شهید داد و هنوز هم داره شهید میده، حیثیت انقلاب قابل کیفرخاص نیست که یه در را بیفتن حیثیت انقلاب رو به اشاره دشمن زیر پا له کنن و بعد هم دستگاه قضای عدل این کشور و عدل اسلامی آرام بنشیند و هیچ قدم بر ندارد؟ و بعد یه آقایی برای که اردوکشی سیاسی کنه، توجه کنید، برای که یه آقای اردوکشی سیاسی کنه در یه جریان های لایی که ضد انقلاب رو در کشور منسجم کنه، دنبال سر خودش بیاره، بگه ما وعده میدیم برای که مسئله حصر خانگی رو حل کنیم، بعدم یه ضد انقلاب دنبالش را بیفتن. این درسته واقعا؟ این مسئله اول. مسئله دوم، آیه دوم قرآن در همین سوره مبارک مجادله، آخرین آیه، خداوند می‌فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان خدا می فرماید ای پیغمبر، تو قومی را نمی یابی که به خدا و معاد ایمان داشته باشد، که اینها دوست داشته باشند کسی که دشمن خدا و رسول خداست، ولو این که اون دشمنان خدا و رسول خدا پدرانشون باشند یا پسرانشون باشند یا برادرانشون باشند یا عشیرشون باشند. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. یه آیه هم آیه حماسه نه دیه، یعنی اونی که در نه دیه 88 مردم سر از پا نشناختن به شور و هیجان در آمدن، اظهار براءت از منهاد الله و رسوله بود، از دشمنان خدا و رسول خدا. برادران خواهران، ما اندیشه سیاسیمون مبتنی بر نظریات و سلیقه های سیاسی نیست، اندیشه سیاسی ما مبتنی بر عقاید دینی ما هست، بر باورهای دینی ما هست. وجود مقدس امام زمان علیه السلام، امام ما هستن، امام معصوم ما هستن، در این زمان امامن. وجود اقدس بقیت الله، ما رو ارجاع دادن فرج او الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. به مجتهد جامع الشرایط رجوع کنید، حجت منه. مقام معظم رهبری نه به عنوان مجتهد، نه به عنوان مرجع تقلید، نه به عنوان رهبر سیاسی نظام، به عنوان حجت امام زمان مطاع ما هستن. خیلی متشکر برادران. ببینید در مسئله حرکت فتنه، خود ستون خیمه نظام هدف گیری شد. بابا اینا ادعا داشتن تقلب در انتخابات. آخه تقلب در انتخابات رو اگر میخواستن بیان به کرسی بنشانن، خب خود مقام معظم رهبری فرمودن راه قانون برای شما بازه، مکانیزم قانونی وجود داره، مدعی تقلب هستید، از طریق مکانیزم قانونی انتخاب کنید. اینا بر طبل ابطال انتخابات کوبیدن. خب اگر اون روز انتخابات باطل میشد، دوباره باید انتخابات میشد یا نه؟ این انتخابات رو کی باید انجام میداد؟ همون دولتی که انتخابات اول رو انجام داده بود. نظارت برای انتخابات کی باید میکرد؟ همون شورای نگهبانی که قبلا نظارت کرده بود. اینا وقتی که میگفتن انتخابات باطل بشود، حرف دومشون اینه که دیگه این دولت انتخابات نکند، این شورای نگهبان نظارت نکند، پس کی انتخابات کند؟ کی نظارت بر انتخابات داشته باشد؟ حتما از قضیه شورای امنیت و سازمان ملل و جریانهای استکباری و جاسوسای انگلیسی، اونا بیان برای ما انتخابات کنن. یه حرف دومشون بود که میگفتن. مقام معظم رهبری با بصیرت توجه داشتن، یه حرف دوم به دنبال داره. یعنی دقیقا ما دشمن رو با دست خودمون وارد کشور کنیم، با شعار تقلب در انتخابات، با شعار ابطال انتخابات، با شعار تجدید انتخابات. این دنبال ای بودن. یعنی دشمن طرحش طرح کاملی بود، با همینا میخواستم این رو اجرا کند. یکی از بزرگان اومد مشهد به من گفته که از این طرفداران فتنه، گفت خب چه میشد؟ خواسته اینا عمل میشد، انتخابات ابطال میشد. گفتم خب انتخابات رو بعد کی اجرا میکرد غیر از همین دولت؟ خب حالا یه مجری دیگری پیدا میکردن. یعنی چه مجری؟ مگر ما دولت دیگری داریم؟ مگر ما تشکیلات دیگری برای انتخابات داریم غیر از وزارت کشور؟ گفتیم حالا کی نظارت میکرد؟ غیر شورای نگهبان؟ مگه ما در قانون اساسیمون ناظر دیگری داریم برای انتخابات؟ جزئی که دنبال این حرف دومه که پس بنابراین از مؤسسات بین المللی و از کشورهای استکباری غربی بیان برای ما انتخابات را بندازن و با این وسیله جاسوسهای دشمن وارد بشن کشور ما رو بگیرن. این دنبالش بود. اینا محاکمه ندارد، اینا دادگاه ندارد، اینا قابل تعقیب قضایی نیست. ببین عزیزان، حالا اینا که فتنه‌گر بودن برای قدرت یابی خودشون شدن کارگزار دشمن، اما اونی که باعث تأسفه وجود یه عده خواص بی بصیرت که در مقابل قضیه آروم بودن. بحران انقلاب و نظام ما به اینجا رسید با این همه شهدا که به سادگی براندازی بشود، اینا رو کگشون نمیگزید. به خاطر پسرشون، به خاطر دخترشون، به خاطر خانوادهشون همه چی انقلاب رو بدن. اونا بدتر از این فتنه‌گرا هستن و بدتر از این سران فتنن. یه عده خواص ما سکوت کردن، رفتن کنار وایستادن، یا اصلا رفتن اونور میز طرفدار فتنه‌گرا شدن. خب ببینید اصلا ما چه بحرانی رو پشت سر گذاشتیم. و شما مردم با حماستون، با شورتون، با هیجانتون، با قدرتتون مصداق آیه قرار گرفتید: لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله لا تجد یوادون من حاد الله و رسوله. چشمتون رو روی هم گذاشتید، سوابق رو ندیدید، رفاقت رو ندیدید، جریان سیاسی رو ندیدید، از همه چیز صرف نظر کردید، یه چیز دیدید: ستون خیمه نظام و حجت امام زمان، پای حجت امام زمان وایستادید. و به همین منظور است که مقام معذب رهبری می‌فرمایند نهم دی ماندنی شد. یعنی نهم دی شد یه تابلو شفاف نشون داد این مردم زمین ساز ظهور امام زمانن، در پای حجت امام زمان اونقدر وای میستن که با چشمانشون جمال دلارای مولای خودشونو ببینن. لذا فرمودن نهم دی ماندنی شد تا روزی که خود آقا تشریف بیارن پرچم رو به دستش بدیم خودش بیاد دنیا رو اصلاح کند. تا اون روز نهم دی ماندنی شد و احیای نهم دی و این تجدید خاطره نهم دی به وسیله شما برادران و خواهران در امروز در واقع شکرگزاری در برابر نعمت وجود حجت امام زمان هست و عرض ارادت به ساحت مقدس بقیت الله ارواح نافدا به عنوان یه زمین ساز ظهور و به عنوان یه مردمی که به تدنبال آقا حرکت کردن، راه افتادن، از میدون شهدا راه افتادی تا اینجا. این عنوان حرکت و راه پیمایی شماست و انشالله امیدواریم که خداوند متعال در برابر یه حماسه‌ای که شما ایجاد کردید به همه ما این لیاقت رو بده که هرچه زودتر چشمان رمد دیده ما جمال مولای ما رو ببیند. آخرین حرف من برادران و خواهران، از این فتنه 88 دشمن یه تجربه به دست گرفته برای فتنه جدید. چون قبلا دشمن حساب میکرد اگر بخواد یه حرکت در مردم به وجود بیاد که با یه حرکت نرم انقلاب و نظام براندازی بشود، باید به دنبال توفاله ها و بازمانده های اون رژیم در داخل و خارج بره. قبلا حساب میکرد اگر بخواد یه حرکتی به وجود بیاورد بعد به دنبال یه مش عناصر ناهنجار صفت خوشگذران عیاش غیر انقلابی ورشکسته سیاسی در داخل کشور بره و اونها رو تحریک کنه، اینا رو بیاره وسط میدان. اما فتنه 88 یه تجربه برای دشمن ایجاد کرد و او تجربه این بود که نه احتیاج هست به دنبال توفاله‌های نظام گذشته برود، نه به دنبال ضد انقلاب داخلی کشور بره، از طریق خواص خود این انقلاب میتواند یک جریان ارتجاعی برای انقلاب ایجاد کند. و شما برادران و خواهران و شما ملت حماسه زاز توجه داشته باشید، عناصری که تو عرصه خواص نظام شما میارید، اینها با رهبری زاویه نداشته باشند. دنبال یه تجربه دیگری که او هم برای دشمن حاصل شده اینه که حالا اگر بخواد تو خواص به سراغ افرادی بره که با دست اونا نظام و انقلاب رو برگردونه، کیان؟ اینا خواصی هن که با رهبری زاویه دارن، دنبال اینا میگرده تو کشور. دیگه دنبال ضد انقلاب نیست، دیگه دنبال توفاله شاهی نیست، دنبال یه خواصی از در داخل کشور که اینا با رهبری زاویه دارن، اونا رو نشان کند و اونها رو راه بیندازد در عرصه قدرت یابی و ابزار کند برای فتنه جدید در براندازی نظام. و دشمن هم جز فتنگری راه دیگری نداره، چون با تهاجم نظامی نمیتونه نظام ما رو ساقط کنه. از این ملت اگر 10 نفرم باشن نمیذارن نظام ساقط بشود. خدا رحمت کند امام بزرگوار در جریان کودتای نوژه فرمودن حالا شما بر فرض هم کودتا میکردید، ما را میکشتید، با هواپیماها جاهایی را بمباران میکردید، خب از او بالای هوا میتونستید بیاید پایین برای مردم حکومت کنید؟ میتونستید بیاید با اینا زندگی کنید؟ مردم شما رو میپذیرفتن؟ بر فرض یمی که شما تو بمباران تو موفق میشدید، از او بالا به پایین میتونستید بیاید؟ مملکت ما و مردم ما یه مردمی هن که دشمن اگر بخواد با تهاجم نظامی وارد بشه، بر فرض موفقیت که فرض موفقیت برای خود دشمن هم محال است، بر فرضی که بیاد و موفق بشود، 10 نفر از این مردم از شما باقی مونن نمیتونه حکومت کنه. ولذا تو تنها راه دشمن در عداوتش، در توطئه براندازی نظام، فقط فتنه‌گری هست و بس. این تجربه رو از فتنه 88 گرفته. این شما مرد و زن با بصیرت هستید که دقیقاً فتنه‌گری دشمن رو بر اساس تجربه‌ای که او داشته از فتنه 88 کاملاً رصد کنید و در نقطه اجرا، در خفه، در نطفه این فتنه رو خفه کنید. این کار شما مردمه و بصیرت شما مردم و بیداری شما. خدایا به عزت اولیاءت، این مردم کار خودشونو کردن. خدایا این مردم نشان دادن شکرگزار نعمت جمهوری اسلامی هن، شکرگزار نعمت انقلاب هن، شکرگزار رهبری از تبار رسول الله هن. این مردم نشان دادن شکرگزار رهبری به عنوان حجت امام معصوم امام زمانن. این رو مردم نشان دادن که شکرگزارن. تو هم در قرآنت وعده کردی ان شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکرگزاری کنید نعمت منو، نعمتمو بهتون زیاد میکنم. خدایا زیادتی این نعمت برای ما این است که هر چه سریعتر دستمون به دامن صاحب و ارباب پس پرده نشینمون برسد. خدایا ظهور و فرج مولای ما را تعجیل بفرما. خدایا از این حماسه سازی ها، از این پای مردی های مرد و زن ما در پای حجت امام زمان علیه السلام قلب نازنین امام زمان رو از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا به پاس شهادتها، خون دادنها، جان دادنها در مرز و جبهه مقابله با دشمن استکباری، پروردگارا این نظام، این انقلاب رو از شر تمام فتنگران و از شر تمام قدرت یابان و فرصت طلبان مسون و محفوظ بفرما. پروردگارا به ما در دنیا عزتی بخشیدی که در تاریخ اسلام از اول برای جمع پیروان اهل البیت علیهم السلام این عزت وجود نداشت. پروردگارا شایسته نیست این عزت ما خدای نکرده به خاری مبدل بشود. تا اون روزی که پرچم این عزت به دست مولای ما برسد، عزت ما رو مستدام بفرما. خدایا این رهبر عظیم و عزیز ما که دارای برکات بسیار معنوی و انسان سازی عمیق است، سایه اش رو بر سر ما تا ظهور بقیت الله مستدام بفرما. دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود ریشه‌کن بگردان. خدایا در این کشور و در این جامعه انقلابی ما هر عنصر قدرتیاب فرصت طلبی که شانه مردم رو زیر پای خودش برای ارتقاء به قدرت و فرصت گرفته است، قبل از عذاب آخرت ذلت دنیا را به او بچشان. خدایا فسادگران اقتصادی که اموال مردم، سرمایه بیت المال رو مطمع نظر خودشون و اسباب خوشگذرانی و عیاشی و کامیابیشون قرار میدهن، به بدترین بیماری لاعلاج و بدترین و پسترین ذلتها بمیران. پروردگارا توفیق خدمتگزاری، پای مردی، رشادت، مجاهده، نترسی در عرصه خدمتگزاری و پاسداری و سربازی این انقلاب و همه ما کرامت بفرما. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.